أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على بحث مادر بخش سوم از بخش از فرهنگ باورهای مربوط به حاکمیت و دستگاه حاکمیت در نظام اسلامی بود. گفتیم بخش سوم مربوط به فقه فرهنگ باورهاست در زمینه رابطه بین حاکمیت و مردم. این رابطه بین حاکمیت و مردم فرهنگی برش باید حاکم باشه که این فرهنگ اصولی دارد. از این اصول فرهنگ حاکم بر رابطه بین حاکمیت و مردم چند اصلش رو بحث کردیم، که اصل اول مسئولیت مشترک در برابر قانون یا مسئولیت مشترک در برابر قانون الهی بود که گذشت. اصل دوم اصل این باور که منصب و مسئولیت در نظام اسلامی جایگاه خدمت به مردم است و نه جایگاه تفاخر و مباهات، کسی مباهات کند، تفاخر کند و این رو یک امتیاز بداند برای خودش. امتیاز نیست بلکه مسئولیت است و مسئولیت خدمت است. اصل سوم این بود که مسئولیت در نظام اسلامی را عبادت دانستن و این رو مقرب برای خدا تلقی کردن و انگیزه عبادت و تقرب برای خدای متعال، این مسئولیت رو بر عهده گرفتن. بحث ما در اصل چهارم بود که اصل چهارم بود که با توجه به اینکه در اسلام مردم همه بندگان خدایند، جنسی از مردم، طبقه ای از مردم بر طبقه دیگر از اون نظر که از این طبقه هستند یا از این جنس و از این نوع از این نژادند برتری ندارند، چون که آیه فرمود انما خلقناکم انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. و همچنین از رسول خدا روایت شده است که فرمود لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأبيض على أسود ولا لأسود إلا على أبيض على أبيض إلا بالتقوى. این هم اصل چهارم بود که بحثش رو کردیم. در روایت حضرت امیر هم هست در عهد مالک اشتر، عهد حضرت امیر و مالک اشتر این عبارت آمده و ایاک والاستعثار بمن ناس و فیه شرعون سوا. اون چی که مردم در اون یکسانن، تو خودت رو برتر از مردم ندان و زیاد خواهی نکن. این اصل چهارم بود که این هم بحثش رو کردیم در جلسه پیش. بحث امروز ما در اصل پنجمه، از این اصول حاکم بر فرهنگ یا اصول مربوط به فرهنگ حاکم بر رابطه بین حاکمیت، این دستگاه حاکمیت کلا و مردم. اصل پنجم اصل احساس مسئولیت نسبت به مردم است. یعنی چه احساس مسئولیت؟ یعنی دولت، دستگاه‌های دولتی، همه کسانی که در دستگاه حاکمیت خدمت می‌کنند خود را نسبت به نیازهای معنوی و مادی مردم مسئول بدان. حاکمیت نسبت به نیازها مسئولیت، یعنی مسئولیت برطرف ساختن این نیازها در حد مقدور بر عهده اوست. مسئولیت هم نسبت به نیازهای معنوی، یا بفرمایید هم نسبت به حیات اخروی، هم نسبت به نیازهای مادی، یا بفرمایید نسبت به حیات دنیوی. یعنی دولت، دستگاه‌های دولتی، جهاز دولت با تمام رده‌ها و تمام مراحل و تمام پایه‌هاش نسبت به نیاز مادی و نیاز معنوی مردم مسئوله. مسئولیه که چیست؟ مسئوله برآوردن این نیاز است. اما نیازهای معنوی، یعنی نیازهای مربوط به حیات اخروی، که این از مسئولیت‌های دستگاه حاکمیت. آیات زیادی داریم که بر این معنا دلالت دارد. این آیات گرچه درباره رسول الهی نازل شده، ولی ما گفتیم در محل خود، بلخص در بحث فقه نظام سیاسی گفتیم مثلا کار رسولان حاکمیت، کارشون اینه، کار دیگر غیر از حاکمیت نداره. من رسول فرستاده، فرستاده کی؟ یعنی فرستاده حاکم، حاکم برتر که خدای متعال. اون آیه کریمه، آیات زیاد من جمله این آیه کریمه، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض. من رسول این خدا هست، رسول خدایی هستم که له ملک السماوات والارض. من رسول ملکم، من رسول حاکمم، من رسول فرستاده، من فرستاده اون کسی هستم که بر شما حاکمیت دارند و له ملک السماوات والارض. البته تفسیرش رو ما در کتاب فقه سیاسی مفصلا آورده ایم، مخصوصا جلد دوم فکرم اصلا مخصوص جریان حاکمیت رسول در تاریخ است. خب به هر حال پس رسول حاکمانند، خدای متعال این رسول و اصل حاکمیت از آن اوناست. ما بقی حکام همه نائبان رسول هست، حالا چه از ائمه معصومین گرفته سلام الله علیهم، یا حالا نائبان ائمه معصومین صلوات الله علیهم، یا نائب بلا فصل رسول هست یا نائب و نائب هست. آیات داله برای این مطلب متعدد، من جمله آیه کریمه ششم از سوره اعراف که می‌فرماید فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. ما از مرسلین سوال میکنیم، یعنی مرسلین در برابر ما چی؟ مسئولیت. حالا این مسئولیت چیست؟ چی مسئولیت؟ در آیات آخر سوره مائده این مسئولیت با بیان مصداق تبیین و تفسیر شد. از آیه 109 سوره مائده شما بگیرید تا آیه 118، بلکه تا آخر سوره مائده، این آیات در تبیین جزئی این در مثلا در مرسلین آمد. اولش اینه، آیه 109 اینه که می فرماد یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لا علم لنا انك انت علام الغیوب. ما رسل رو همه رو جمع می کنیم در روز قیامت و به اونها چنین می گوییم، سوال می کنند اونها که مردم به شما چگونه پاسخ دادند، ماذا اجبتم، مردم چه پاسخی به شما داده. خب حالا بازم این مجمله، آیه میاد آیات تا اینجا به اینجا میرسد، این دیگه بیان مصداق، این نمونه جزئی این ماذا عجبتم، خدا تعیین مصداق میکن. و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. چه سؤال مهمی، عیسی، اونها که می گفتند ما به عیسی ایمان آوردیم و پیرو و عیسی هستیم، چرا چنین گفتند؟ چرا گفتند تو خدایی؟ چرا؟ چرا گفتن تو خدا، تو مادرت خدایان ما هستید؟ انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. یعنی چی؟ یعنی پس پیامبران نسبت به انحرافات اعتقادی پیروانشون چی هند؟ مسئول هند. چرا پیروانتون چنین انحرافاتی به اونها دست داد؟ آیا شما کوتاهی کردید در تبلیغ؟ اینجا ببینید پاسخ حضرت عیسی چه پاسخ مؤدبانه و مظلومانه است. قال سبحانک ما قلت له الا ما امرت الا ما امرتنی ان اعبد الله ربی و ربک. پاسخ روشن، خدایا من همون را که تو گفتی با آنها گفتم. آنها خود فساد رو انتخاب کردند و انحراف آنها انحرافی است که خودشون انتخاب کردند. من در برابر انحراف آنها من مقصر نیست، من تقصیر ندارم. قال الله و عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. قال سبحانک ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم. خب پس معلوم میشه انبیا نسبت به سرنوشت معنوی مردم، نسبت به زندگی اخروی مردم، نسبت به نیازهای اخروی و حیات اخروی مردم مسئولن که چه راهی رو مردم رفتن، چه اعتقاداتی رو پذیرفتن، چه گزینه ای رو در رابطه با سیر حیات اخروی و دنیویشون پیروی کردن. این هم آیات سوره مائده. تقریبا میشه آیات دو صفحه آخر سوره مائده از این قرآنهای رسمی معروف. مربوط به این مطلب است، مربوط به این بیان این خصوصیت و این جزئی مربوط به سؤالی که خدای متعال از پیامبران میکند. نسبت به خصوص رسول اکرم هم چند آیه داریم که نشون دهنده احساس مسئولیت رسول اکرم است. آیاتی که نسبت به رسول اکرم آمده، خب اون آیات عامه قاعدتا شامل رسول اکرم هم بشود به طوری، ولی معلوم میشه که مقام رسول اکرم یه مقامی است که خدای متعال گویا حالا یا تکریمن یا تجلیلن یا احترامن، نمیگد ما روز قیامت میام از رسول سوال میکنیم که تو چه کردی یا امتت چه کردن. به یه شکل دیگری خدای متعال این مسئله رو مطرح میکند، به شکل این که فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف، که طوری بیان میکنه که تو دیگه از حد متعارف ادای مسئولیت هم گذرانده ای. گویا به طوری مطرح میکنه که گویا خدای متعال خودش دارد این جواب رو خودش از طرف رسول اکرم به خدا میدهد قبل از اینکه خدا بخواد از او سوال کند. فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا، نکند که تو قالب تویی کنی از شدت اسف و حسرتی که از این میخوری که چرا مردم به اون چه تو میگویی ایمان نمی آورند. یعنی پس بنابراین تو اون چه در قدرتت بوده بلکه بیش از اون هم یاش مثلا تقریبا تو انجام دادی، داری خودتو میکشی. این آیه در سوره کهف است، آیه 6 سوره کهف. یا آیه دیگری نزدیک این آیه هم داریم در سوره شعرا آیه 3، لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. گویا چنین داری میشی، خودت رو به هلاکت میاندازی، خودت رو تلف میکنی از شدت حسرت برای اینکه چرا این مردم ایمان نمیارن. این یه نوعی گویا جوابی است که خود خدا از این سوال میدهد قبل از اینکه بخواهد رسول خودش رو مورد سوال مستقیم قرار بده. در اون آیه سوره توبه هم آیه 128 هم به شکلی بازم همین مطلب منتها با بیان دیگری که اعم است از نیازهای اخروی که حتی شامل نیازهای دنیوی هم میشه، که فرمود لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رسولی آمده است که این رسول سختی شما بر او گران است، نمیتونه سختی شما رو تحمل که شما در سختی به سر برید. این سختی چه سختی دنیایی باشه چه سختی اخروی. عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. برای این آیات چون دهنده این مطلب است که رسول، خب اگر رسولی که همچه احساس مسئولیتی میکنند، طبقات پایین تر از رسول که همه به شکلی نمایندگان رسول و کارگزاران رسول به شمار می آیند، تمام کارگزاران حکومت اسلامی کارگزاران نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینو باید بدانه چون اوس خلیفه کبرا. حتی ما در توضیحاتی که حالا سابقا هم اشاره کردیم، تو همین بحثم اشاره کردیم که با توجه به قرائن زیاد به نظر می رسد اون به افقال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، اون خلیفه کبرا، اون خلیفه اعظم شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و من بقی و ما بقی، حتی انبیای پیشین همه اوصیای اون خلیفه، یا بگید خلفاء الخلیفه هست. گفتیم خلافتشون خلافت تمهیدی است، مقرینه اون آیه کریمه لقد اخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. همه انبیا مؤمنین به نبی اکرم صلی الله علیه و آله ولتنصرنه، پس همه کارگزاران اویان به شکلی. حالا خلاصه خلیفه اعظم اوست، صاحب فرمان مطلق در جهان بشر و در جهان هستی بعد از خدای متعال، اون صاحب فرمان. گفتیم فرمان خیلی مسئله مهمی. بعضی ها میگن خیلی سیاست اصلا از شؤون امامت است. نه، هر چه هست همون سیاسته، همون حق و امره، همون فرمان خیلی مهمه. اولو الامر بودن خیلی مهمه. خدا امر خودش دست امام میده، تو دستور بده، من اون فرمانی که من باید بدم، من صاحب فرمانم، له الخلق و الامر. این فرمانی که مخصوص منه، اینم گفته ایم که فرمان دادن از ویژگی های مخصوص خدای متعال. لیس لاحد حق الامر الا الله، این حق حق ذاتی وجود مقدس ذات باری تعالی است. این حق رو خدا به نبی، به امام این حق رو میدهد. خیلی مهم. همه شؤون دیگر امام فرع این شأنه. اگر شفیع است، اگر مستجاب الدعوه است، اگر طریق رحمت الهی است، هرچه هست همه فروع این مقام مهم است. این دعایی که رسم و شایع است که حالا مروی از معصوم نیست، اما شاید مروی، یعنی شاید از معصوم صادر شده باشد، از تعلیمات ائمه اطهار باشد. اگر هم نباشد، مضمونش از مضامین تعلیمی ائمه اطهار است که دعایی که هر سال دعای فرجی که ما میخوانیم بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد چی؟ اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم. این اولی الامر، اول الامر اینا، این مقام اصلی اوناست که صاحبان امرند، صاحبان فرمانند. خیلی این دامنه وسیعی داد و دامنه فرمان الهی، که چه دامنه ایست این فرمان. همه گردش جهان بر چیست؟ همه گردش جهان همش بر فرمانه، فرمان خداست. همه عالم خلق روی چی میگرده؟ روی امر میگه، فرمان خدا میگه. این فرمان رو خدا دسته داده به نبی اکرم بعدم به امیر المؤمنین صلوات الله تعالی علیه و ائمه اطهار سلام. برگردیم به اصل بحث. خب این نسبت به هر سبت که نیازهای معنوی و نیازهای مادی هم همینطور، همین آیه کریمه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، عزيز عليه ما عنتم. هر سختی که بر شما بار بشه، سختی برای او سختی است. بله، حریص علیکم بالمؤمن که میگد عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم، معنیش این است که ببینید ما یه مطلبی گفتیم. ببینید شأن رسول با شأن انسانهای معمولی متفاوته. ما گفتیم در شخص رسول، اینم بحث مهمی است، حالا خوب شد شما اشاره کردید، می فرماید ما محمد صلی الله علیه و آله الا رسول. خوب دقت کنید، ما محمد الا رسول. این الا رسول یعنی چی؟ البته ما آیات دیگر، روایت دیگر هم دال بر همین مطلب داریم. همه اون چه از رسول اکرم سر می زند از حیثیت رسالتی اوست. یعنی اگر غم میخورد، اگر شاد میشود، اگر خوشش میآید، اگر بدش میآید، این مهمه. یعنی اساسی ترین رکن شناخت رسول اکرم همین رکن، و همین رکن بود که منافقین میخواستن این رکن رو بزنن در شخصیت رسول. اون حدیث معروف منظران عمر ابن سعید ابن العاص است، یا سعید ابن عمر عاص، اون سعید معروف اموی، میگه من این جوانی بود 16-17 ساله، میگه کنتو همچه مضمونی، کنتو اصحاب رسول الله فاکتب منه ما یقول. من همراه رسول اکرم میرفتم، هر چه حضرت میفرمود بود مینوشتم. خب این که هرچی رفت میشه، معنیش این است که خب رسول اکرم میفرمود فاطمه تو بضعه منی من آذاها فقط آذانی مینوشته، علی منی و انا من مینوشته، حسن منی و انا من مینوشته، فاطمه تو فلذه تو کبدی مینوشته، اینا مینوشته. میگه فنهتنی قریش عن ذلک. حالا هم اینها رو مینوشتم، هم وقتی هم که لعنت میفرستاد بر بعضی، بس حک بر حکم من العاص، بر کی پلان نمی نوشت. میگه فنهتنی قریش عن ذلك وقالوا ان محمدا بشر يغضب في الرضا والغضب اتكتب كل ما يقول. من بشر عادیه، گاهی ناراحت میشه از یک کسی تعریفش میکنه، خوشش میاد، از یکی بدش میاد بدیشو میگه، چی می نویسی همش می نویسی. میگه فترکتو کتابه، همچه مثل فرآنی رسول الله، رسول الله لا اکتوب، رسول من دیدن دیگه نمی نوستم مثل همیشه. فقال حضرت متفاید، خب دیگه علم الهی داشت حضرت، فرمود اکتوب فوالله ما خرج من ها هنا یا لا یخرج من ها هنا الا الحق. از این دهان جز اون چه حق است بر نمی آید. رسول همه چیزش، من دیدم تو این حوزه هم متاسفانه ما افکار اجنبی و افکار ملحدانه گاهی در حوزه نفوذ کرد، میان میگن که نمیدونم رسول اکرم شخصیت بشری دارد، نمیدونم بعضی از افعالش افعال ما هو بشر است، بعضی از افعالش افعال ما هو مبلغون عن الله. این حرف غلطیه. این همون حرفی است که بنی امیه یا قریش به این بنده خدایی که رسول اکرم نهیش کرد از ترک کتابه، گفت اکتب، همون حرف اون است. رسول اکرم اگر خندید، خنده او از رضای خدا کشف. اگر گریست، گریه او از خشم خدا حکایت میکنه. اگر گفت، نسبت به کسی تعریف کرد، تعریف او تعریف خداست. اگر از کسی تمجید کرد، تمجید او تمجید خداست. رسول، رسول، همه چیزش رسوله. در کل ما فعل رسول. و لذا فرمود لکم منه لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. همه چیزش رسوله. نمیتونیم بگیم که مثلا فرض کنید که اگر رسول عزیز علیه بود، اگر حریص علیکم بود، به عنوان کونه رسولا حریص علینا است. به عنوان کونه رسولا عزیز علیه ما عنتم، نه به عنوان اینکه یک بشره دلش میسوزه همدردی میکنه با ما، این نیست. البته بشر است، ما انا الا بشر مثلكم، اما بشرون که خدای متعال بوعو هذا المبوع، خدای متعال به این بشر بردش بالا، بردش بالا، بردش بالا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و فاوحى الى عبده. این دنا فتدلا خیلی مز تدلا، اصلا تدلی معنیش همین، او یک وجود وابسته محض، یک معنای حرفی خدای متعال است به معنای کامل، یه وجود ربطی محض الربط است، محض الربط الى الله است. این هر چی گفت این ربطون بالله هست، ربطون الى الله است. و تدلا فکان قاب. خب برگردیم به اصل. اون فرمایش حضرت امیر صلوات الله تعالی علیه در اون نامه به عثمان بن حنیف همین رو میرسه که میفرماید در ضمن فرمایشاتشون به عثمان اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوه لهم فی جشوبه العیش. اقنع من نفسی ان یقال امیر المؤمنین، یعنی حضرت امیر خودش رو نسبت به همه شرایط مادی مردم مسئول می دونه. در همین نامه باز دارد که می فرماید من دسترسی دارم، اگه بخوام دسترسی دارم به بهترین غذاهای این دنیا، به بهترین خوراکی ها، به لذت بخشترین خوراکی، لیکن چنین نمی کنم. لعل بالحجاز او الیمامته من لا طمع له في القرص. من نمی کنم، نکند در حجاز، در یمامه، حضرت در کوفه بوده، میده یک گوشه از گوشه های مملکتم، نکند کسی باشد که طمع در قرص نداشته باشه، طمع در غذای خوب نداشته باشه. البته از این نکته ما دو نکته از این نوع عبارات حضرت امیر دو نکته می فهمیم. یکی همین نکته، که نکته همدردی که اصل بعدی است که به متعرض اون خواهیم شد، ولی این هم ازش استفاده میشه که مسئول میداند خودش رو نسبت به گرسنگی گرسنگان، نسبت به تشنگی تشنگان، نسبت به بیسوادی بیسوادان، نسبت به عقب ماندگی عقب ماندگان، نسبت به جهل جاهلان، خودش رو مسئول میدونه، هم از اون چه مربوط به نیازهای این دنیاست، هم از اون چه نسبت به اون چه از نیازهای اون عالم است. خودشو نسبت به هر دو مسئول میده. این حس مسئولیت باید در تمام شراشر سازمان مدیریت جامعه اسلامی و مدیریت حکومت اسلامی، باید در تمام شراشر این سازمان و این دستگاه جریان داشته باشه. باید تبدیل به فرهنگ بشه. باید این فرهنگ سازی میخواد. حالا ما اگر بعدها فرصتی شد اشاره خواهیم کرد که کارمند دولت بودن نباید در کارمند دولت بودن اکتفا کرد، میگه طرف نمیدونم لیسانس داره، نمیدونم فوق لیسانس فلان رشته داره، فارغ التحصیل کجاست. نه، این کافی نیست. باید دوره های ویژه کارمندی ببینه، ویژه دوره، هم دوره های تعلیمی هم دوره های تربیتی، یعنی اون آماده سازی بود. این کار دیگه ایست، این غیر از کار این است که طلب رفته تو دانشگاه درس خونده، مخصوصا این دانشگاهی که ما داریم که هر روز برای سرویس با دخترانش زن این هم دعوا بشه. این رقاصخانه‌ای که ما درست کردیم و این اشارت کرده های من اسم دانش. البته اونا میخوان این کارشو بکنن که نخواهد شد. حسن مردم مؤمن متدین نمیذارن اینجوری بشه. اونا دلشون میخواد دانش کرده ما اشارت خانه باشه. حالا این کسان که تو این اشارت کرده ها که خودشون دلشون میخواد اینجوری باشه اینجوری بار اومده. این وقت میخواد بیاد بشه منم دارم واسه پزشک این مملکت میخواد بیاد بشه رئیس میخواد بشه وزیر میخواد بیاد بشه منم دارم نماینده میخواد بیاد سرنوشت مملکت رو میخواد بیاد درش تصمیم بگیره یا حالا اجرایی یا حالا تقنینی یا هر چی یا قضایی بدتر از همه قضایی بهتره قاضی بشه آدم ریشتراش بود قاضی بشه چجوری میشه نمیدونم چجوری جمع میشه نمیخوام بگم اگه کسی ریشتراش حتما معصیت کرده حالا فرض کنید یک فقیه گفت نه این معصیت هم نیست دلیل بر اومدش اما قطعا مروت نداره یعنی بی مروتی که هست خلاف مروت تو جامعه است ریشتراش خلاف مروت خلاف مروت اسلامی است یعنی خلاف عرف مبشر است تعارف نداره این نمیخوام بگیم این حالا این عرف حتما حکم اسلامی کذایی خلاف عرف خلاف مروت و کسی که مرتکب خلاف مروت میشه نمیشود قاضی بشه خلاف مروت تو نمیدونه کسی امام جماعت بشه تا چه بس قاضی قاضی شأنش اعظم است و اشد است و علاس از امام جماعت حالا به هر حال اینا چیزایی است که والا به عرض متعرض می به هر حال برگردیم به اصل بحث پس بنابراین یکی از مهمترین یعنی اصل پنجم از اصول فرهنگ حاکم بر باورهای دستگاه حاکمیت اصل احساس مسئولیت حاکمان کارگزاران حکومتی نسبت به دنیای مردم و آخرت مردم بعد نسبت به آخرت مردم مسئولن یه وقتی یه وزیر فرهنگی داشتیم ببینید چه موجوداتی برای این مرکز حکومت کردن دهت امام جمهوری است موجودات عجیب بود یه وقتی یه فرهنگ وزیر فرهنگی داشتیم میگفت که ما که مسئول فرهنگ مردم نیستیم هرچی مردم فرهنگشون هست همون رو باید ما بیایم چی نگه بداریم ترویجش و اگه اینجوری بود که خب نیازی به شما ندارد که اون شاه قشنگ داشتی کاری میکرد دیگه شما چیکار کنید مهم این است که ما مسئول نسبت فرهنگ مردم مسئولیم اگه فرهنگ غلط بود باید درستش کنیم نه اینکه هرچی فرهنگ مردم همون رو نگهش داریم همون رو تقویت کنیم نه همچه حرفی نیست این همه مقاومت کردن انبیا نسبت به چی؟ به فرهنگ های حاکم اغلب آیات قرآنی که مربوط به انبیاست در سوره یونس در سوره هود در سوره شعرا در سوره کجا بیان میکنند که انبیا با چی مبارزه کردن با عرف حاکم بر جامعهشون مبارزه کردن با فرهنگ حاکم یه جا فرهنگ عرصبت که خیانت اقتصادی بود و فرهنگ بخص در میزان بود باش مخابده یک جا فرهنگ اخلاقی بدی داشتن با اون فرهنگ بوارزی کرد یک جا فرهنگ دیگری بود که فرهنگ غلطی بود فرهنگ حاکمیتی سیاسی بدی بود با اون فرهنگ بوارزی کرد در جنگ هم بیا جنگ با فرهنگ ها بود فرهنگ ها بستر بودن برای حاکمیت حاکمان ظالم فرهنگ بستر میشه حالا برات ادامه بحث رو انشاءالله هفته آینده دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.